سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. شماری از اداره های سازمان ملل متحد بار دیگر از پاکستان خواستند تا هنگام اخراج پناهجویان افغان فاقد اسناد و امنیت کودکان و خانواده هایی که از نظر امنیتی در معرض تهدید هستند توجه کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سازمان بین المللی مهاجرت و یونیسف در اعلامیه مشترک که روز جمعه منتشر شد نوشتند آنها عمیقا نگران کودکان آسیب دیده و خانواده های آنها هستند و همچنان نگران عواقب احتمالی اخراج آنها از پاکستانند. در این اعلامیه همچنین آمده است که هر گونه بازگشت پناهندگان باید داوطلبانه و به شیوه امن و منظم باشد و به گونه انجام شود که حقوق آنها کاملا رعایت گردد. در اعلامیه UNHCR، IOM و یونیسف تعداد افغانهایی که از 15 سپتامبر از پاکستان اخراج شدند 160 هزار نفر ذکر شده و گفته شده که 86% خانواده های آنها از ترس دستگیری توسط پلیس پاکستان را ترک کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز می گوید که نزدیک به 200 خبرنگار افغان در پاکستان به اخراج از این کشور تهدید شدند. این سازمان در اعلامیه‌ای که اواخر دیروز منتشر شدند نوشته که این خبرنگاران توسط پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت، لتوکوب، بازداشت خودسرانه و سوی مالکان خانه ها مجبور به اخراج از خانه هایشان شدند. در اعلامیه سازمان خبرنگاران بدون مرز آمده است که بازگشت اجباری خبرنگاران افغان که به دلیل تهدیدات امنیتی به پاکستان رفتند نقض آشکار قوانین بین المللی است و این اقدام کاملا غیر قابل قبول است. در اعلامیه همچنان آمده است که بازگرداندن این خبرنگاران به افغانستان جان آنها را به خطر می اندازد. سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت پاکستان خواسته است که از بازداشت خبرنگاران افغان خودداری کند و حفاظت و امنیت آنها را در پاکستان تضمین نماید. روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان ادامه دارد و در چند روز گذشته هزاران تن از طریق مرزهای تورخم و اسپین بولدک اخراج شدند. اداره امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که از پول درخواست شده برای کمک به آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در ولایت هرات فقط 26% آن را دریافت کرده. اوچا در گزارشی که دیروز 3 نوامبر نشر کرد گفت که خواهان کمک بیش از 93 میلیون دلار برای این آسیب دیده ها در آستانه زمستان شده بود. به گفته اوچا اداره های امدادرسانی خیمه، پول نقد، غذا، خدمات صحی و سایر نیازمندی ها را برای آسیب دیده های هرات فراهم می کنند. در دومین گزارش از سوی اوچا در مورد آسیب های زلزله های ماه گذشته گفته شده که بیش از 48 هزار خانه در نتیجه زلزله های ماه گذشته در ولایت هرات آسیب دیدند و از میان آنها 10 هزار خانه کاملا با خاک یکسان شدند. در نتیجه زلزله های ماه گذشته در ولایت هرات بیش از 1.5 هزار تن کشته شدند و اضافه از 2 هزار تن دیگر زخم برداشتند. با پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر هلند در جام جهانی هند، امیدواری ها برای رایافتن کرکت بازان افغان و بازی نیمه نهایی بیشتر شده است. از میان 7 بازی در جام جهانی، تیم کرکت افغانستان در 4 بازی در برابر انگلستان، پاکستان، سریلانکا و هلند برنده شدند. این پیروزی ها افغانستان را در جدول جام جهانی کرکت در جایگاه 5 قرار داده است. بازی های بعدی افغانستان سه شنبه همین هفته 7 نوامبر در برابر استرالیا و جمعه آینده 10 نوامبر با آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. هر دو بازی آینده سرنوشت تیم ملی کرکت افغانستان را در بازی نیمه نهایی تعیین خواهد کرد. در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت امروز 2 بازی برگزار می شود. در یکی نیوزلند در برابر پاکستان به میدان رود و در بازی دومی استرالیا با انگلستان رقابت می کند. بازی نهایی جام جهانی هند در 19 نوامبر امسال برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. رینا میری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از تمامی کشورها خواسته تا به حق پناهجویان افغان احترام بگذارند. از نظر قوانین بین المللی اخراج اجباری پناهجویان به چی معناست؟ با یک آگاه امور بین المللی گفتگو کرده ایم.
مشکل در این است که پاکستان یکی از کشورهای نادر است که به کنونسیون و پروتکل‌های مهاجرت نپیوسته.
برنامه جهانی غذا و اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگویند افغانستان یکی از 8 کشور ناامن غذایی در جهان است. در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که در نتیجه حمله بر کاروان موترهای سربازان پاکستانی در ایالت بلوچستان 14 تن کشته شدند. کار ساخت خانه برای زلزله زدگان ولایت هرات در برخی قریه‌های ویران شده در ولسوالی زندجان این ولایت آغاز شده است.
میتونه 8 ریشتر این زلزله را اینا برداشت کنه. به صورت کامل از تعداد اینا پخته کاری میشه. تمام استانداردهای انجینری ما اینجا مراعات میکنیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 13 عقرب 1402 شمسی که برابر است به 4 نوامبر 2023 میلادی. رینا میری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از تمامی کشورها خواسته تا به حق پناهجویان افغان احترام بگذارند. همزمان هبت الله خانزاده رهبر طالبان گفته که وضعیت فعلی بر پناهجویان افغان در پاکستان غیر قابل تحمل است. اقدام پاکستان برای اخراج اجباری پناهجویان افغان با واکنش‌های گسترده همراه شده، اما بر این تصمیم اسلام آباد هیچ تأثیر نگذاشته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از تمامی کشورها و شمول همسایه های افغانستان خواست تا تعهداتشان را برای محافظت از پناهجویان بجا کنند. رینا امیری دیروز در پیام در شبکه اکس توییتر سابق گفت که باید به حق پناهندگی توجه شود و اطمینان به دست آید که پناهجویان از اخراج اجباری محافظت می شوند. همزمان با این در پیام صوتی منصوب به ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، او گفته که وضعیت فعلی پناهجویان قابل تحمل نیست.
خبرهای درد آور به ما می رسد. بر مهاجران چنین تکلیف وجود دارد. مهاجران بازداشت می شوند و مهاجران زندانی شدند. این مسئله قابل تحمل و برداشت نیست.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان نیز از اقدام پاکستان برای اخراج اجباری با عنوان ظلم یاد کرده. او در سخنرانی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده گفته است که پاکستان پیامدهای اقدامش را سنجش کند و به باورش به همان اندازه کشت کند که قابلیت درو آن را داشته باشد. اداره های مددرسانی می گویند که پاکستان همه روزه بیش از 10,000 پناهجوی بی سند افغان را از آن کشور اخراج می کند. اکنون در برخی مناطق پاکستان جستجوی خانه به خانه ادامه دارد تا افغانهای بدون سند را بازداشت و سپس اخراج کنند. پاکستان با وجود درخواست‌ها از سوی سازمان ملل متحد، گروه‌های مدافع حقوق بشر و کشورهای غربی روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را به اجرا گذاشته. از میان 4 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان بیش از 1 میلیون تن آنها بدون سند دانسته می شوند. اسلام آباد شمار افغانهای بی سند در آن کشور را بیش از 1.7 میلیون تن گفته است. پاکستان گفته که روزانه بیش از 10,000 پناهجوی افغان را اخراج می کند. تخریب خانه های آنها نیز در مناطق مختلف پاکستان ادامه دارد. ماجرا انگام آغاز شد که در اوایل ماه اکتبر سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخلی پاکستان اعلام کرد که شمار از افغانها در انجام حملات انتحاری در آن کشور دخیل بودند. او در آن هنگام برای پناهجویان افغان اول نوامبر را تاریخ بازگشت داوطلبانه به افغانستان اعلام کرد. بر اساس گزارشات تا روزهای گذشته تا اکنون 165,000 تن از افغانها از پاکستان اخراج شدند. در حالی که حکومت در پاکستان سرپرست است، شمار از آگاهان امور بین المللی می گویند که بر بنیاد قانون اساسی پاکستان حکومت سرپرست صلاحیت چنین اقدامها را ندارد و تنها می تواند تاریخ برگزاری انتخابات عمومی را تعیین کند.
پاکستان با وجود درخواست های سازمان ملل متحد، اداره های حقوق بشری و کشورهای مختلف این روند را از روز پنجشنبه به اجرا گذاشت. جاوید نعیمی با عمر صمد آگاه امور بین المللی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که از نظر قوانین بین المللی اخراج اجباری پناهجویان به چی معناست؟
از نظر قوانین بین المللی موضوع مدیریت قضیه و دوسیه های پناهجویان یا مهاجرین در یک کشور جز چندین مائده و کانوانسیون ها و پروتکل های بین المللی میشه که قدامتش به 1951 برمیگرده که یک بخش از کانوانسیون ژنو در مورد پناهجویان بسیار واضحا باز قوانین را در میان گذاشته و بعدن در خلال سالهای بعد تا 1967 و بعد از او هم معلوم دار همیشه پروتکل های جدید جز قوانین و موازین بین المللی شده. مشکل در این است که البته هر کشور در وقت و زمانی که لازم دیده یا به این کنوانسیون ها پیوسته و پروتکل ها را به امضا رسانیده و یا همچو کاری را نکرده و در این قسمت پاکستان یکی از کشورهای نادر است که به کنوانسیون و پروتکل های مهاجرت نپیوسته و تعهد نسپرده. لحاظا به می دلیل است من فکر میکنم که میتونه بیباکانه و بدون کدام بیمه از لحاظ باز تعهدات بین المللی که کشورها دارن و اخراج جبری مهاجرین بپردازه.
خب آقای صمد، روزانه بیش از 10,000 پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شدن یا میشن، چی ظرفیت بر اونا در افغانستان وجود داره؟
من فکر میکنم که با ورود پناهجویان به مملکتشان بعد از برای بعضی بعد از سالیان بسیار طولانی و بعضی بعد از مدت کوتاه زمینه برای معلومدار معیشت و اسکان مجدد بسیار محدود است، امکانات بسیار کم وجود داره. افغانستان خودش یک کشور فقیر و بیچاره است، بیش از 30 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن، بیش از 25 میلیون نفر نیاز به کمک های بشری عاجل دارن. در همچون شرایط بسیار خاص پاکستان این کار انجام داد و مقامات و حکومت سرپرست فعلی هم ناچار که با چیزی که داره و با عوایدی که داره، امکاناتی که داره، با کمک البته بعضی سازمان های بین المللی و کمکی و بشری با مهاجرینی که پس دوباره به وطن خود عادت میکنن رسیدگی صورت بگیره. ولی من فکر میکنم که با فرار رسیدن زمستان و شرایط اقتصادی افغانستان چند ماهی بسیار دشوار هم مهاجرین پیش رو دارن و هم مقامات و هم کشور در مجموع.
نهادها و متخصصان بین المللی پیش بینی میکنن که اخراج صدها هزار باعث یک فاجعه بشری در افغانستان خواهد شد. آیا چنین چیزی در انتظار پناهجویان است؟ با ویژه که زمستان نزدیک است و منابع هم در افغانستان خیلی اندک.
خب همه میدانیم که افغانستان در خلال 2 سال و چند ماه گذشته با تحریم های بین المللی و قیودات و محدودیت های اقتصادی، مالی، بانکی، کمکی اینا مواجه بوده و ایالت هم در حال تغییر نیست. هر چند جامعه بین المللی کوشش داره که کمک های بشری کم کنه، ولی با عودت مهاجرین یقین دارم که کمک های بشری نه تنها که نباید کم شوه بلکه ازدیاد هم پیدا بکنه و بیشتر توجه به این صورت بگیره، چون بیش از 1 میلیون نفری که وارد کشور میشن اینا ضرورت به کمک های بشری اولیه می داشته باشن. در عین زمان بله، امکانات یک فاجعه دیده میشه. افغانستان کشور بسیار فقیری است و نیازمند به کمک های بشری است و عواید داخلیش محدود است و کمک های که گذشته سرازیر می شد اونا همش قطع شده از لحاظ کمک های اقتصادی و انکشافی.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه جهانی غذا و اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگویند افغانستان یکی از 8 کشور ناامن غذایی در جهان است. WFP و FAO در یک گزارش مشترک تازه خود زیر نام اشدارهای اولیه در مورد ناامنی غذایی حاد از نوامبر 2023 تا اپریل 2024 از وخیمتر شدن ناامنی غذایی در افغانستان هشدار دادند. شماری از افراد نیازمند در افغانستان نیز میگویند که وضعیت بد دارند و به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
برنامه جهانی غذا و اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگویند افغانستان به عنوان یکی از 8 کشور ناامن غذایی در جهان رتبه بندی شده است. WFP و FAO در یک گزارش مشترک تازه خود زیر نام هشدارهای اولیه در مورد ناامنی غذایی حاد از نوامبر 2023 تا اپریل 2024 روز جمعه گفته که افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، اتوپیا، هایتی، پاکستان، سومالیا، سوریه و یمن 8 کشورند که از لحاظ ناامنی حاد غذایی به حیث کشورهای با نگرانی بسیار بالا مشخص شدند. در این گزارش از وخیمتر شدن ناامنی غذایی در افغانستان هشدار داده شده است. در ادامه این گزارش با نگرانی تخمین شده که انتظار می رود افرادی که در افغانستان با سطوح بحرانی حاد ناامنی غذایی روبرویند با بدتر شدن عوامل آن شرایط تهدید کننده زندگیشان در ماه‌های آینده تشدید شود. درگیری‌ها، آفات و تغییرات آب و هوا و رکود اقتصادی از عوامل قابل ملاحظه ناامنی غذایی مرتبط به این کشورها خوانده شدند. محدودیت‌های دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، سطوح سوی تغذیه حاد، فقدان ظرفیت ملی مقابله و بیماری‌ها به عنوان عوامل تشدید کننده بحران ناامنی غذایی مشخص شدند. در گزارش مشترک برنامه جهانی غذا و اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، کاهش و قطع کمک‌های بشردوستانه در شماری از کشورها از جمله افغانستان نگران کننده خوانده شده و آمده که این مسئله احتمالاً منجر به تشدید ناامنی غذایی حاد خواهد شد. در این حال شماری از افراد نیازمند در افغانستان نیز میگویند که وضعیت بد دارند و به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. عبدالرحیم، یک باشنده شهر کابل که بیکار است و از مشکلات اقتصادی شکایت دارد، به رادیو آزادی میگوید که حتی بعض شب‌ها را گرسنه سپری میکنند.
خودم قرضدار هستم، بهت ساز لگین ضعیف است. سه شب میشه گشنه میباشیم. شب باز همسایه یا رمون میکنم. کمک شب با مردم من مسلمان داری از آرام نفر دیگه میدونیم. با کمک دولت دارم. باید کمک شب باشیم. گال فعلا کار خیلی نیست.
همچنان محمد رضا باشنده شهر کابل که اونیز از نیازمندان است چنین میگوید. در ادامه گزارش WFP و FAO همچنان آمده در شرایطی که 15.3 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد و از جمله 6 میلیون نفر با وضعیت اضطراری گرسنگی روبرویند، اما برنامه جهانی غذا مجبور شده به 10 میلیون نفر کمک‌های غذایی خود را در سال جاری به دلیل کسر گسترده بودجه قطع کند. پیش از این اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته که در حال حاضر 29.2 میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز دارند، اما حکومت طالبان گفته که وضعیت بشری به حد در افغانستان بحرانی نیست که در گزارش سازمان‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود.
و این هم یک گزارش منطقه‌ای. در نتیجه حمله بر کاروان موترهای سربازان پاکستانی در ایالت بلوچستان 14 تن کشته شدند. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. اردوی پاکستان هم بدون اینکه نامی از گروه بگیرد گفته که حمله دیروز کار تروریستان بوده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در ادامه خشونت‌ها در پاکستان، اردوی این کشور شام دیروز گفت که در منطقه گوادر ایالت بلوچستان کاروان نیروهای امنیتی هدف حمله قرار گرفته که در نتیجه 14 سرباز کشته شدند. در اعلامیه دفتر رسانه‌های اردوی پاکستان آمده که 2 موتر مملو از نظامیان در این حمله هدف قرار گرفتند. خبرگزاری فرانس پرس در گزارش با توجه به تصاویر که از سوی مقام‌های پاکستان نشر شده نوشته است که جسدهای شماری از سربازان در حمله سوختند و در جاده‌ها دیده شدند. در گزارش آمده که انفجار در منطقه پاسنی گوادر رخ داد. این منطقه که به ماهیگیران هم معروف است، در نزدیکی مرز با ایران قرار دارد. اردوی پاکستان گفته که برای یافتن سرنخ از مسئولان این رویداد عملیات تصفیه‌ای را آغاز کرده است. از 10 سال به این سو جنگ چریکی جدایی طلبان بلوچ بر علیه نیروهای امنیتی پاکستان ادامه دارد. این درگیری ها به هدف کنترل منابع گاز و نفت بلوچستان آغاز شد. بلوچ ها از سال هاست که شکایت می کنند از منابع طبیعی نیالت سهم عادلانه به آنها دادن نمی شود. کاروان موترهای نظامیان پاکستان در حال در بلوچستان هدف حمله قرار گرفت که در عین روز یک بس عامل پرسونل پلیس در ایالت خیبر پختونخوا هدف انفجار قرار گرفت. در این رویداد 5 تن کشته شدند و 21 تن دیگر زخم برداشتند. انفجار در آن منطقه دیره اسماعیل خان رخ داد که در این اواخر شاهد گسترش فعالیت شورشیان مسلح بوده است. یک انفجار دیگر هم دیروز در منطقه کلاچی در شمال غرب پاکستان رخ داد که با گفته پلیس در آن یک نظامی کشته شد. در جریان امسال ناامنی ها در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان افزایش یافته که از غیر نظامیان و نیروهای امنیتی این کشور قربانی گرفته. حکومت اردوی پاکستان گفتند که عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح ادامه خواهد یافت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از نزدیکان فریدون فکوری مدیر افغان فیلم هرات ادعا می کنند که حکومت طالبان آقای فکوری را بازداشت کرده است. با گفته آنان فکوری احتمالاً به اتهام انتقاد از بسته بودن مکاتب دختران در صفحه فیسبوکش روز سه‌شنبه هفته روان هفته گذشته از سوی ریاست استخبارات طالبان در ولایت هرات بازداشت شده است. سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات بر رادیو آزادی گفت که تاکنون در این مورد اطلاعی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از نزدیکان فریدون فکوری مدیر افغان فیلم ولایت هرات مدعی‌اند که آقای فکوری از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. آنان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی افزودند که آقای فکوری روز سه‌شنبه هفته روان حوالی ساعت 1 پس از چاشت هنگامی از سوی استخبارات حکومت طالبان در هرات بازداشت شده که دفترش را به مقصد خانه ترک کرده بود. یک تن از نزدیکان فریدون فکوری که نمی‌خواهد نظر به چالش‌های امنیتی از او در گزارش نام ببریم می‌گوید که حکومت طالبان تاکنون در مورد دلیل بازداشت فکوری به خانواده و دوستانش پاسخی نداده است. او بخشی از روایتی که شاهدان عینی از جریان بازداشت فریدون فکوری با آنان گفتند را به رادیو آزادی چنین حکایت کرد.
روبروی کتابخانه عامه فکرم ای اولش دری هرات میشه که 2 نفر موتور سوار 4 نفر بودن. نزدیک آقای فکوری اینا بریج میگیرن و 2 نفر پایین میشه و برای آقای فکوری میگه گوشی های موبایل خود بدین. آقای فکوری برای میگه که من نمیدونم شما دزدیم چیم. بعد مردم رو جمع میشم و اینا کارتای خود بیرون میکنم میگم ما از استخباراتیم، مردم رو ناسزا میگم و مردم دور میشن و بعد فریدون فکوری هم مجبور میشه گوشه خود تعمیر بده و بعد در اون قسمت تعمیر سابقه تئاتر که تخریب شده بیرون فریدون فکوری میبرم داخلم مخروبه و دستو از زیر اورچک میزنم و میشنم به موتورسیکل با خود میبرم.
این منبع همچنان تاکید دارد که فریدون فکوری احتمالاً به دلیل نشر متن انتقادی در مورد بسته بودن دروازه های مکاتب دختران در فیسبوکش بازداشت شده باشد. او همچنان میگوید که پیش از این نیز فکوری حین سفر زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به هرات تئاتر انتقادی در مورد بسته بودن مکاتب دختران اجرا کرده بود که این اجرا به گفته او سبب برکناری و تبدیل آقای فکوری از مدیریت تئاتر هرات به مدیریت افغان فیلم شد. اما با این هم تاکنون دلیل بازداشت فریدون فکوری از سوی حکومت طالبان رسانه‌ای نشده است. در مورد بازداشت و اتهام وارده بر فریدون فکوری از حکومت محلی طالبان در هرات پرسیدیم. احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات هم در پیام کوتاه واتساپ به رادیو آزادی نوشت که در این مورد تا فعلا اطلاع ندارد. فریدون فکوری از چهره‌های شناخته شده تئاتر و سینما در هرات است. او پیش از این مدیر تئاتر ولایت هرات بود. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته متهم به تهدید، لاتکوب، شکنجه و بازداشت ده‌ها تن از منتقدان سیاست‌های خود به شمول خبرنگاران، استادان پوهنتون، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و فرهنگی، هنرمندان و زنان معترض است. هرچند شماری از این فعالان را دوباره رها کردند، اما اکنون نیز به شمول فریدون فکوری مدیر افغان فیلم هرات رسول پارسی استاد پوهنتون، از زنان معترض ندا پروانی و شوهرش جولیا پارسی و پسرش و تعدادی دیگر از منتقدان حکومت طالبان که نامهایشان تا حال رسانه‌ای نشده است در بند حکومت طالبانند. هرچند سازمانهای حقوق بشری داخلی و بین المللی بارها خواستار رهایی فوری این زندانیان منتقد سیاستهای حکومت طالبان شدند، اما حکومت طالبان تاکنون تغییری در این سیاست خود به وجود نیاورده است.
کار ساخت خانه برای زلزله زدگان ولایت هرات در برخی قریه های ویران شده در ولسوالی زندجان این ولایت آغاز شده است. این خانه ها با همکاری مالی نهادهای خیریه، تجار و مردم ساخته می شوند. این که زلزله زدگان در این مورد چی می گویند در این گزارش بشنوید.
محمد عثمان 64 ساله باشنده قریه زلزله زده نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات با 10 عضو خانوادهش در زیر یک خیمه زندگی می کند. او 4 عضو خانوادهش را در زلزله از دست داده و خانه او کاملا ویران شده است. در زلزله نخست 6.3 سریشتری حدود یک ماه پیش قریه نایب رفیع بیشترین خسارات را دید و کاملا به خاک یکسان شد. بیشتر از 260 تن از باشندگان این قریه کشته شدند و حدود 300 خانه کاملا تخریب شد. محمد عثمان از آغاز کار ساخت خانه‌های پخته و معیاری در قریه‌شان خوشحال است. او میگوید که تا 2 ماه دیگر که کار ساخت این خانه‌ها تمام می‌شود، هوا بسیار سرد می‌شود و زندگی در زیر خیمه‌ها ناممکن است. او از مؤسسات کمک کننده و حکومت طالبان خواهان فراهم آوری سرپناه موقت است تا او و دیگر خانواده‌های آسیب دیده از زلزله از سردی هوا و بادهای تند نجات پیدا کنند.
ما اگه انتقال دم به جایی که خیلی خونک بود سرد نباشه که بریم خیمه ها پرده بشه، خب ما خیلی رضایت داریم که تا اون ساخته بشه شهر کنسب کن که با گذارون بشه با پس ما دیگه پس مرکز دار جای خودمون هستیم دیگه، نمیشه که مرکز دارات خور ما یادیم.
بادهای تند در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان بیشتر خیمه های زلزله زدگان را واژگون و پاره کرده است. عبدالقادر 54 ساله با 5 عضو خانوادهش در زیر یک خیمه زندگی می کند. او می گوید که برای نجات از سردی هوا و بادهای تند نیاز به سرپناه بهتر دارند.
فوری با ما سرپناه ساخته شد که این زن و بچه ما تلف نشه. اگه همین 2 تا 3 تا کنتینل نبودی به همین بعض خوردار دیشب پرشب ببردیم به داخل ازنا کردیم. خدا هم دینا نجاده. خیمه ها چپش سون همی خیمه ها سکو سون همی غمار سکو. این زندگی که به درد ما چی میخوره؟
کار ساخت حدود 200 خانه مسکونی به همکاری یک تاجر و کمک های مردمی در قریه نایب رفیع آغاز شده است. هر منزل که دارای 2 اتاق، 1 دهلیز، آشپزخانه، حمام و تشناب است با هزینه 500,000 افغانی اعمار می شود. انجینر محمد آصف مسئول این پروژه می گوید که برای هر خانواده آسیب دیده از زلزله 1 خانه داده می شود.
می تونه 8 ریشتر زلزله را اینا برداشت کنه. به صورت کامل از تعداد اینا پخته کاره می شن. اما رقم که ما شما از نزدیک دیدیم تمام استانداردهای انجینری رو ما اینجا مراعات میکنیم دیگه. انشالله که ما میتونیم این شرکه که 50 بلاک از طرف یک تجار خیر امار میشن در ظرف 60 الی 70 روز ما شما ای را امار کنه و به برابرداری سپرده شود.
زندگی در قریه های ویران شده برای بسیاری از روستانشینان به کابوس مبدل شده است. شهزاده 35 ساله که 2 کودک خود را در زلزله از دست داده و خانهش در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان با خاک یکسان شده است، نمیخواهد در خانه های ساخته شده در این قریه زندگی کند. وی درباره علت این موضوع به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این دیگه زندگی کردن این دیگه خیلی مشکله. مثلا من هول خورده دیگه می تپیا بیخی آروم نداره. فقط کم باشه میخوره به نظر من که تمام دنیا چپا میشه. شو که میش کلا نه چوری پجام برای سلا نداره که سی بکنه. فقط کم پیشین میشه به او برای هیچ کس سلا نداره. بوی خون میخواست به تین دیگه. باز نه هیچ گذرا نمیشه. شو تا صبح لرزه داره همه. دیشب همین زمین لرزه شد که کلاکا چوری پجام بشه. بقیه قدر اینا هم خیش تا صبح ما ششته بده.
در زلزله های دوامدار و پس لرزه های آن در ولایت هرات بیشتر از 50 قریه در ولسوالی های زندجان، انجیل، کشک رباط سنگی و گلران این ولایت و ایران شدند. بر بنیاد آمارهای کمیسیون حالت اضطرار طالبان در ولایت هرات، 7000 منزل در این ولسوالیا کاملا از بین رفتند. پیشتر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات اعلام کرد که برای زلزله زدگان 20 قریه در این ولایت 2146 خانه تازه می سازد. این خانه ها به همکاری مالی نادهای خیریه، تجار و سرمایه گذاران و مردم ساخته می شوند. کار ساخت این خانه ها در بیشتر قریه های زلزله زده ولایت هرات به تازگی آغاز شده است. برای ساخت این خانه ها به بیشتر از 2 ماه زمان نیاز است، اما فصل سرما در هرات نزدیک شده است و در حال حاضر هوای شبانه در ولایت هرات بسیار سرد است. نیازمندان نگرانند که مبادا فرزندانشان از شدت سرمای هرات جان دهند.
تشکر که با رادیو آزادی است.